نشه منجر به کوری میشه، چون تغییراتی که این بیماری ایجاد میکنه برگشت ناپذیرن. غربالگری آب سیاه برای کمک به تشخیص زودهنگام اون ضروریه، اما غربالگری عموم مردم مقرون به صرفه نیست. شناسایی گروه‌های پرخطر به منظور تشخیص زودهنگام این بیماری احتمالاً راه حل موثریه. محققان به منظور درک ارتباط بین اختلالات گوناگون خواب و آب سیاه پژوهشی انجام دادند و دریافتند بیخوابی، خوروپف و خوابالودگی در طول روز همگی با خطر ابتلا به آب سیاه مرتبطند. محققان همچنین دریافتند که ابتلا به این بیماری بر الگوی خواب تأثیر میگذاره. بیماری آب سیاه زمانی ایجاد میشه که فشار داخل چشم بالا میره. این عارضه میتونه سبب آسیب عصب بینایی و در نتیجه کوری دائمی بشه. باید دانست که بعضی از انواع بیماری آب سیاه میتونه تا مراحل انتهایی بیماری هیچ علامتی نداشته باشه و هنگامی فرد متوجه بیماری خودش میشه که بسیاری از رشته‌های عصب بینایی از بین رفته و دید به شدت و به طور غیر قابل برگشت افت کرده. بنابراین تشخیص زودرس آب سیاه و شروع درمان به موقع کلید اصلی در پیشرفت بیماری و کاهش دید بیمار خواهد بود. مایع شفافی مرتب در چشم ترشح میشه که به اون زلالیه میگن. این مایع از محلی که زاویه یعنی محل تلاقی قرنیه با عنبی است خارج میشه. اگه به دلیلی انسداد یا مانعی بر سر راه خروج این مایع در چشم ایجاد بشه و زلالیه نتونه به راحتی از چشم خارج بشه، در این صورت فشار داخل چشم بالا میره. یک مطالعه جدید نشون داده که چگونه داده‌های شتاب سنج‌های گوشی‌های هوشمند میتونه راه حلی برای تعمیر و نگهداری پل‌ها در دسترس قرار بده. نظارت بر یکپارچگی ساختار پل‌های پرکاربرد و قدیمی کار پیچیده‌ایه که اغلب مستلزم استفاده از مجموعه‌ای از حسگرهای پرهزینه است. اما تحقیقات جدید نشون داده که گوشی‌های هوشمند روزی میتونن کارهای سنگین و دقیقی از این دست رو انجام بدن. دانشمندان نشون دادن که چگونه میشه از یک کارافزار تلفن همراه برای تشخیص ارتعاشات ظریفی که احتمال فرو ریختن یک پل رو نشون میدن استفاده کرد و راه حلی کم هزینه و مبتنی بر مشارکت جمعی برای حفظ چنین زیرساخت‌های مهمی رو ابداع کرد. به منظور بررسی سلامت یک پل، مهندسان ارتعاشات طبیعی هر پل رو بررسی و تنظیم می‌کنند. این فرکانس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و نتیجه این مسئله از دست رفتن یک پارچگی سازه و آشکار شدن اونه. این تغییر رو میشه از طریق برخی حسگرها مانند شتاب سنج‌هایی که روی پل قرار می‌گیرند متوجه شد. البته حسگرهای بی‌سیم میتونن راه ارزان‌تری رو ارائه کنند و همچنین پهپادهای خودران میتونن این نوع عملیات رو ساده‌تر کنن. این گروه دریافت که داده‌های تلفن همراه دقیقاً منعکس کننده داده‌های جمع‌آوری شده توسط حسگرهای قبلی است. این نتایج نشون میده مجموعه داده‌های عظیم به ارزان جمع‌آوری شده توسط تلفن‌های هوشمند میتونه نقش مهمی در نظارت بر سلامت زیرساخت‌های حمل و نقل داشته باشه. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه‌ها سپاسگزارم. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید کنترل فشار خون خطر زوال عقل را کاهش می‌دهد؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال را بشنوید. در مطالعه‌ای که محققان استرالیایی در یکی از دانشگاه‌های سیدنی روی بیش از 28,000 نفر انجام دادند، شواهد قوی پیدا کردند که نشان می‌دهد کاهش فشار خون می‌تواند خطر زوال عقل را کم کند. در این تحقیق 5 کارآزمایی تصادفی و کنترل شده با دارونما که شامل افرادی از 20 کشور بودند، تجزیه و تحلیل شدند. آزمایش‌ها از درمان‌های مختلفی برای کاهش فشار خون استفاده کردند. محققان بیماران رو تا زمان ابتلا به زوال عقل دنبال کردند. میانگین سنی بیماران 69 سال و پیگیری متوسط حدود 4 سال بود. محقق ارشد گروه در یک بیانیه خبری گفت: ما دریافتیم که تأثیر قابل توجهی از درمان در کاهش احتمال زوال عقل مرتبط با کاهش مداوم فشار خون در این جمعیت مسن وجود دارد. نتایج ما حاکی از یک رابطه خطی گسترده بین کاهش فشار خون و کاهش خطر زوال عقل است، صرف نظر از اینکه چه نوع درمانی استفاده شده باشد. طبق گزارش ها برآورد می شود که 50 میلیون نفر در سراسر جهان با زوال عقل زندگی می کنند و این تعداد می تواند تا سال 2050 سه برابر شود. این محقق ارشد همچنین می گوید مطالعه ما نشان می دهد که استفاده از درمانهای در دسترس برای کاهش فشار خون در حال حاضر یکی از بهترین گزینه ها برای مقابله با زوال عقل است. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی پدیده ایست عظیم که در تمامی گرایش‌های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام هموطن عزیز، ایام بکام. شهدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. فناوری نانو ایران تو خیلی از صنایع کشورمون داره کاربردی بودن خودش رو نشون میده و هم الان محصولات دانش بنیان زیادی مبتنی بر فناوری نانو دارن تو این صنایع تولید میشن، هم از طرف بسیاری از محصولات بومی و نانویی دارن نیاز صنایع کشورمون رو تو بخش‌های مختلف مرتفع میکنن و یه خودکفایی خوداتکایی خوبی رو میشه تو این حوزه ها با فناوری نانوی ایرانی شاهد باشیم. خب شاید خیلی از ماها این محصولات رو تو صنایع ساختمونی و نساجی و پوشاک و بهداشت بشناسیم، اما خوبه بدونیم صنایعی که فناوری نانو درش نفوذ پیدا کرده بیش از این حوزه است. الان بیش از 15 حوزه صنعتی هستش که محصولات نانو فناورانه درش توسعه پیدا کرده. مثلا صنایع هوایی را اگه من بخوام مثال بزنم، نانو محصولات زیادی در این حوزه دارن تولید میشن. مثلا نانو کفگوش های ضد حریق و کفگوش های مقاوم به سایش برای آشیانه هواپیما و ادوات پرنده، رنگای پلیورتان ضد شوره برای کابین هواپیما، تولید انواع رنگای ترافیکی برای باند فرودگاه ها، شیشه های هواپیما و فیلترهای هوا و حتی موکد و پتو و روکش های صندلی نانوی مبتنی بر فناوری و عرض می شود که تمام‌بندی ایرانی و مطابق با استانداردها و تاییدیه های جهانی همه در داخل کشور داره تولید میشه و اینها از جمله نانو محصولاتی هستن که در صنایع هوایی کاربرد دارن. به هر حال تولید محصولات نانو فناورانه و دانش بنیان ایرانی حاصل ممارست و تلاش بیوقفه دانشمندان و صنعتگرای کشورمونه و نوید بخش دستیابی به افقهای جدیدی برای پیشرفت کشور هست. نشون دهنده تولید ثروت هست با فناوری های بروز دنیا در ایران.
بسیار سپاسگزاریم که با آخرین مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته همراه ما بودید. امیدوارم که پایان هفته خوبی پیش رو داشته باشید. تا هفته دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
FM 90 MHz، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال. ساعت 12:41 است از رادیو ایران در جامع جم صدای ما رو میشنوید. امروز 25 آبان ماه سال 1401 هست و ما با برنامه دیگر از مجموع برنامه های بحث روز افتخار داریم که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم در اقصا نقاط میهن عزیز اسلامی. با ما همراه باشید حدوداً 40 یا 45 دقیقه آینده رو.
اقتصاد دیجیتال یک دهه بیشتره که بازارش رو در کشورهای اروپایی پیدا کرده و سهمی از تولید ناخالص این کشورها رو به خودش اختصاص داده، در حالی که در کشور ما این بازار نادیده گرفته شده. بازاری که میتونه هم در اشتغال، در اقتصاد و در بحث بهبود وضعیت کسب و کار هم مؤثر باشه. دولت با ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال یکی از مسیرها رو برای توجه به مقوله اقتصاد دیجیتال انجام داده. آقای زارعپور، وزیر ارتباطات:
توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی یکی از اولویت‌های دولت 13 و همونطوری که دوستان مستحضر هستن، سال گذشته دولت جمعی از وزرا رو در قالب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مأمور برطرف کردن موانع سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور کرد و مصوباتشون عین مصوبات هیئت وزیران هم اختیارات ریاست محترم جمهور در قالب اصل 127 و اختیارات هیئت محترم وزیران در قالب اصل 138 این کارگروه تفویض شد.
جی تی پی کشور ما در سالهای اخیر در اقتصاد دیجیتال از صفر به میزان قابل توجهی رسیده. آمارها میگه به زودی حتی ما میتونیم به 7% تولید ناخالص هم برسیم، فضایی که میتونه منجر به اقتصاد پایدار هم بشه و آمارهای اشتغال رو هم جابجا کنه. اما در 2 گذشته به دلیل اختشاش ها شرایط کسب و کارهای مجازی هم آسیب پذیر شده. دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد:
اواخر شهریور ماه و اوائل مهر ماه ما به جهت فضایی که آشوبگران ایجاد کرده بودن یه لطمه جدی رو به برخی از اشتغال های حوزه کسب و کارهای فضای مجازی داشتیم که متاسفانه درآمد بسیاری از افرادی رو که داشتن از طریق این فضا کسب و کار میکردن، محصولشون رو میفروختن، به شکل منفی تحت تأثیر قرار داده. اما چون مسئله حائز اهمیت بوده، در کمیته اقتصاد دیجیتال دولت جلسات متعددی تشکیل شده. دولت پشت کسب و کارهای اینترنتی هست، اون پشت اونها رو خالی نخواهد کرد و وظیفه خودش میدونه که این جمع تقریبا قابل توجهی از مردم ما که از این طریق داشتن کسب درآمد میکردن رو حمایت بکنه. آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات اون بسته مصوب رو انشالله در رسانه ملی اعلام خواهند کرد.
حالا دولت برای رونق دادن به این کسب و کارهای حدوداً 2.5 میلیون در کشور در تلاش تا تسهیلاتی رو انجام بده تا در قالب پلتفرم‌های داخلی فعالیت‌ها شکل بگیره و حمایت‌هایی که بتونه اقتصاد دیجیتال رو برای کشور ما پر رونق بکنه. دکتر زارعپور از تسهیلاتی میگه که در این پلتفرم ها انجام میشه.
از معافیت های مالیاتی برای کسب و کارهایی که در داخل کشور بر بستر فضای مجازی فعالیت میکنند تا تسهیلات بانکی، تسهیل صدور مجوز براشون، حمایت های تبلیغاتی و بندهای گوناگون که در قالب 15 ماده به تصویب رسید و انشالله بعد از اینکه ابلاغ رسمی بشه ما یک برنامه خبری میذاریم برای تبیینش و انشالله اجراش رو آغاز خواهیم کرد. اعتقاد داریم با اجرای این بسته حمایتی که عرض کردم در موضوعات مختلفه حتما یک جان تازه‌ای در کسب و کارهای مجازی کشور دمیده خواهد شد. بخش زیادی از به حال نگرانی هاشون انشالله برطرف خواهد شد.
اقتصاد دیجیتال در کشور ما نیازمند ایجاد بسترهای زیرساختی و همینطور ایجاد شرایطیه که بتونه نیازهای مصرف کننده رو هم پاسخ بده. نیازی که وزارت ارتباط، اقتصاد و مراکز وابسته به اون باید برای اجراش سرعت عمل داشته باشن. و امروز در بحث روز درباره بخشی از این مسیرهای تقویت کسب و کارهای دیجیتال با شما گفتگو خواهیم کرد.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای دکتر قربانی، امیدوارم که خیلی خوب باشین و تندرستی یارتون باشه. سوال پیامکی ما از شما شنوندگان عزیز اینه: در چه صورتی از پلتفرم یا همون پیام رسانهای داخلی استقبال میکنید؟ اگر مزیت‌های گزینه یکمون اگر مزیت‌های قابل رقابت با شبکه‌های خارجی رو داشته باشه، گزینه دو اگر درگاه پولی و مالی تجارت بین‌المللیش فعال باشه، گزینه سه تعداد قابل توجهی از کسب و کارها رو جذب این پیام‌رسان‌ها کرده باشن. 3900 سامانه پیامکی ماست، لطفاً به ما پیام بدین، نقد کنین و سوالاتتون رو از کارشناسان محترم برنامه بپرسید. ما در حد توانمون حتماً اونها رو مطرح خواهیم کرد.
خیلی ممنونم خانم اردوان، متشکر بابت گزارش اولیه برنامه هم تشکر میکنم. خواهش میکنم در طی برنامه اگر سوال یا پیامکی هم بود که مرتبط بود حتما
من فکر میکنم امروز روز پر باری برای پیامک پیام باشه.
اقتصاد دیجیتال و مسائل مربوط به اون حتما مورد توجه شنوندگان عزیز هم هست. خب برگردیم با آقای دکتر حامد منکرسی، معاون محترم سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات که در استودیوی پخش برنامه میهمان حضوری ما هستند. آقای دکتر بهتون سلام میکنم و خدا قوت میگم که خیلی این روزها کار زیادی هم دارید در این حوزه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن. بله، خب با توجه به در حقیقت مصوبه‌ای که صورت گرفته که در حقیقت موضوعی هستش که ما از ابتدای دولت دنبال می‌کردیم، بحث حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال رو، اما خب این روزها کار ما بیشتر شده و سعی کردیم به برنامه‌ها سرعت بیشتری ببخشیم تا انشالله بتونیم چالش‌ها و مسائلی که برای کسب و کارها و بعضن برای بالاخره مشتریان این کسب و کارها به وجود اومده رو تا حدی انشالله برطرف بکنیم.
بله، اگه موافقید در مورد سوابق این موضوع و ضرورتهاش نکاتی رو بفرمایید، شاید خیلی از شنوندگان عزیز علاقه مند باشند که ابتدا بدونن این موضوع چقدر ضرورت داره و اصولا این بحث طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در واقع چه خواهد بود. حالا ارتباط تلفنی هم تا لحظات دیگر خواهیم داشت. دوستان من اشاره میکنن که ارتباط ما با آقای دکتر خانساری، معاون محترم وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم برقرار هست. آقای دکتر اگه موافقید من بحث رو با آقای دکتر هم شروع بکنم. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر. خدمت جناب عالی، همکاران و بیننده و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم که این فرصت رو به برنامه بحث روز دادید و ما میتونیم با شما به صورت مستقیم و زنده صحبت بکنیم. در مورد طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال برای ما بفرمایید ضرورتش و اونچه که در واقع لازم هست در سوال ابتدایی از شما بپرسم.
خواهش میکنم. بحث توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان اقتصاد نوینی که بر مبنای فناوری ارتباطات اطلاعات شکل گرفته از اولویت هایی است که در دولت 13 هم به جد دنبال شده و مبنایی است برای برنامه‌های تحولی که دولت مد نظر داره. در این خصوص در دیماه گذشته اختیاراتی رو از جانب هیئت محترم وزیران و رئیس جمهور محترم در قالب اصل 138 قانون اساسی تفویض شد به یک کارگروهی از وزرای محترم که در مصوبات مذکور 6 نفر از وزرای محترم، وزیر محترم سمت و صنعت معدن تجارت، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر تعاون، وزیر ارشاد و وزارت اطلاعات وزرای محترمی هستند و رئیس محترم بانک مرکزی، معاونت محترم علمی رئیس جمهور و رئیس محترم سازمان صدا و سیما مجموعا 9 نفر اعضای این کارگروه هستند که دبیرش وزیر اقتصاد و رئیسش هم وزیر ارتباطات. اینها در واقع تسهیل دولت بود برای اینکه به جای اینکه لایه ها مصوبات مورد نیاز برای بحث توسعه اقتصاد دیجیتال مسیر پرپیچ و خمی که در بروکراسی اداری وجود داره از طریق کانالی که برای موضوع اصل 138 هست بتونه تسریع بشه امر این مصوبات مورد نیاز برای اینکه کسب و کارهایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال کار میکنن، سکوهایی که کار میکنن و مردمی که در نهایت بهره مند هستند سریعتر بتوانن از مزایای حوزه اقتصاد دیجیتال برای توسعه بهره مند بشن.
بله، و خواهش میکنم در مورد طرحی که امروزها در موردش صحبت میکنن، طرح حمایت از کسب و کارها و جزئیاتش رو هم بفرمایید.
خواهش میکنم. این آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال که ابلاغش توسط رئیس جمهور محترم در دهم آبان ماه، یعنی هم به تازگی شکل گرفته، توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده. در این آیین نامه در واقع در 14 بند اجزا و ابعاد مختلفی که برای حمایت از سکوها یا همون پلتفرم‌ها و همچنین کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال هست به اصطلاح تشریح شده. برای سکوهایی که مشمول این به اصطلاح حمایت ها بشن، هم از جانب مسائلی که برای پرداخت های به تسهیل پرداخت ها دارن، در مورد بانک مرکزی تکالیفی براشون در نظر گرفته که تسهیل بکنن این کارو برای درگاه پرداختشون، برای اینکه بتوانن پرداخت مستقیم داشته باشن مردم، در اونها حسابای امانی داشته باشن. حساب امانی به این معنی که افراد اگر بتوانن خریدی رو انجام بدن خیالشون راحت باشه تا وقتی که تایید ندن پول از حسابشون، پولی که برداشت شده به حساب فروشنده داده نمیشه. کیف پول الکترونیک داشته باشن و بتوانن در واقع این یه بخش از خدماتی است که باید فراهم بشه،
خرید اعتباری داشته باشن،
خرید اعتباری داشته باشن، بتونن پس پرداخت کنن، بتونن پرداخت مدت‌دار داشته باشن. اینا از مواردی است که باید توسط بانک مرکزی برای این سکه‌های مشمول یا پلتفرم‌هایی که کار حوزه در واقع اقتصاد دیجیتال رو تسهیل می‌کنن انجام بگیره. موضوع تبلیغات اونها بود که بتوانن تعرفه‌های کمتر تبلیغاتی استفاده کنن، بتوانن اینها در واقع از تبلیغاتی که صدا و سیما برای سکوها میتواند هم به شکل رایگان هم به شکل با تعرفه فرهنگی بتونه براشون انجام بگیره، برای برنامه سازیشون کمک بکنه. از اون طرف هم با توجه به اتفاقاتی که در کشور افتاده و مراجع زیرسلا دسترسی به سکوهای خارجی مرتبط با این حوزه رو موقتا محدود کردن، تو شرایط فعلی خب باید مردم سکوی جایگزینی رو داشته باشن که بتوانند هم خریدشون انجام بدن، هم خدماتشون رو بگیرن، کالا و خدماتی که مورد نظرشون هست، آموزشی که مورد نظرشون هست دریافت بکنن. در نتیجه باید برای کسب و کارهایی که در این بس دچار مشکل شدن در سکوی جدید هم بسته تبلیغاتی ویژه وجود داشته باشه، هم کمک بشه بهشون که بتوانن زنجیره مشتریانشون رو بر اساس فرستادن مثلا پیامک به اینها به بازیابی بکنن و ظرفیت هایی که مثلا از طریق کانون تبلیغاتی ممکنه در اختیارشون قرار بگیره، و همین که بسته های تشویق و تعرفه های تشویقی رو از جانب شرکت های پستی، شرکت هایی که در واقع حمل و نقل هستن، کاربران یا اپراتورهای حمل و نقلی کشور بتونن با شرایط ویژه و تسهیل شده این امر رو انجام بدن. از جانب دیگر هم وزارت ارتباطات راه اندازی و توسعه اولین سکوها رو بتواند زیر ساختا در اختیارشون قرار بده، هرچند در دراز مدت از طریق کمک‌هایی که صندوق نوآوری شکوفایی یا پژوهش فناوری یا صندوق کارآفرین امید انجام میدن، اینها باید در واقع تجهیزات و امکانات و زیر ساختای مورد نیازشون رو برای توسعه‌های بزرگشون قاعدتاً در چارچوب در اختیارشون قرار بگیره.
بله.
شاید اگر من بخوام اجازه داشته باشم عرض کنم، مهمترین یکی از مهمترین بخش‌هایی که میتواند جاذبه برای کسب و کارها داشته باشه که بیان در محیط‌ها و سکوهای داخلی خدمات خودشون رو ارائه بدن، این است که این کسب و کارها اگر فاقد سابقه مالیاتی باشن، در صورتی که فعالیتشون رو منتقل بکنن، معافیت دارن از این که بخوان اظهارنامه بدن یا اسناد و مدارک درآمد و فروش کالاشون رو نگهداری کنن، که این معافیت ها در حدود 30 برابر معافیت مالیاتی مرسوم حقوق دستمزد مطابق قانون هست. از اون طرف هم برای اونهایی که مالیات میدادن هم در قالب به صورت پلکانی با برای اینکه کمک بشه به رشد اقتصاد دیجیتال کشور، قرار شده که مجموعه وزارت اقتصاد دارایی یک
ظاهرا بالای 2 میلیارد تومان، درسته؟
بله بله، حدود 2 میلیارد تومان.
حتی گفته شده که عضویت در و معرفی این پلتفرم‌های همسکوها به منظره نشان اینماد هم منظور خواهد شد.
بله، از این جهت که تسهیل بشه امر اینها، هم ثبت اینها از پشت در واقع مورد ثبتشون رو در مجموعه سکوی داخلی انجام بدن، بتونیم به سامانه در واقع درگاه ملی مجوز هم اینها رو بشه ثبت نام انجام داد، چون اینا سامانه های سکوهایی هستن که
بله.
میتونن با هم مرتبط شن.
بله.
که امر مردم در این بس تسهیل بشه. بله.
من میخواستم این رو سوال بپرسم که در واقع اصولا، حالا میخوام یه جور رسانه اینو بپرسم، هر گونه تغییری بالاخره مقاومت هایی وجود داره قاعدتا.
بله.
قدری ممکنه انسان نسبت به اون پلتفرم جدید یا اون سکوی جدید شو شناخت نداره، یه کسب و کاری داره، اینو چه کردید که اون اعتماد زودتر به وجود بیاد و آیا اصولا ظرفیت های لازم در سکوهای داخلی رو ظرفیت شناسی شده و اینو چجوری میشه به جامعه منتقل کردیم پیام رو؟
ما در از بعد دولت 13 در وزارت ارتباطات با توجه به تکالیفی که از جانب شورای عالی فضای مجازی تقسیم کار ملی که انجام شده بود، وظیفه وزارت ارتباطات در این بس فراهم کردن زیرساخت‌های فناورانه لازم برای ذخیره و پردازش و ارتباطات این سکوها با مردم بوده و کماف سابق هم هست. رو همین اساس الان شما ملاحظه می‌کنید که هم سکوهایی که به شکل خصوصی دارن اداره میشن کاملا خصوصی هستن، چه اونایی که به شکل پیام‌رسانن باز خصوصی دارن اداره میشن یا مرتبط با بانک‌ها هستن یا مؤسسات سرمایه گذاری هستن، چه سکوهایی که به شکل شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور تعدادی الان دارن فعالیت میکنن، اینها روزمره مردم دارن در شرایط فعلی دارن استفاده میکنن.
بله.
و مشکلات زیرساختی فنی یا ارتباطی باهاشون.
آقای دکتر تعداد اینها چه تعداده؟ چون کمتر ازشون اسم برده میشه، حالا اگه امکان داره اگه اسامی رو به شکل عمومی هم میتونید تعدادی بگید.
من نگاه کنید
چون به نظرم گوش ما هم باید آشنا بشه. آروم آروم
باید شمولیت اینها گذاشتیم.
بله.
که این آیین نامه مطابق ماده‌ای که بند 2 همین مثل آیین نامه فعلی تکلیف شده برای وزارت ارتباطات که سکوی مشمول رو ضوابطش رو مشخص کنه.
بله.
ما ضوابط مشمول این شناسایی سکوها رو در فراخوانی که به اصطلاح 2 روز پیش اعلام کردیم از جانب خود وزارت خونه، این در اختیار اعلام عمومی شده که ضوابط شناسایی چیه و بر اون موارد کسایی که خب بالاخره بیان در واقع درخواست بدن که شناسایی بشن، از مزایای این آیین‌نامه حمایت از کسب و کارها، حمایت از سکوها، کسب و کار اقتصاد دیجیتال بتونن بهره مند شن.
آقای دکتر عرضم اینه که موافقید من نظر آقای دکتر
منکرسی
رو هم بپرسم؟
بله،
بعد به شما برگردم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر سوال اینه که چه کنیم که ما بالاخره من مخاطب اصولا بیشتر آشنا بشم با این پلتفرم ها و با همین سکوها، با اسمشون، جایگاهشون، توانمندی هاشون، چون اینور ما اسامی اینا رو اصلا نمیگیم ولی اونور خب شما از بچه کوچیکم بری بپرسی اونا همه رو حفظه. این نشون میده ما اینجا باید یه قدری هم رسانه‌ای تر حرکت کنیم.
بله، خواهش میکنم. به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید. اتفاقا این موضوع در خود همین مصوبه هم دیده شده و به منظور در حقیقت آگاهی رسانی و تبلیغاتی که لازم هست این سکوها انجام بدن، برای اینکه هم کسب و کارها و هم مردم به عنوان مشتری مطلع باشن از امکانات و مزیت‌هایی که هر کدوم از اونها داره
و تو با هم رقابت کنن. اینا
بله در داخل. بله خوشبختانه حالا همینجا هم من تشکر میکنم بابت در حقیقت برنامه‌ریزی برای این برنامه و انشاءالله برنامه‌های مشابه. صدا و سیما یکی از در حقیقت میشه گفت دستگاه‌هایی هستش که میتونه خیلی اینجا مؤثر عمل بکنه. وظایفی هم در این مصوبه برای این عزیزان دیده شده که بعد از اینکه حالا سکوهای مشمول در حقیقت معرفی شدند، یک فرصت رو پیدا بکنن که در حقیقت امکانات خودشون رو از کانال صدا و سیما هم در حقیقت به مردم معرفی بکنن و در کنار اون امکانات و حمایت‌های تبلیغاتی هم دیده شده.
پس از این خفای قدری باید فاصله گرفت و بله. ظاهر شد و رقابت درست و منطقی رو ایجاد
بله 100% اصول رقابت رو هم انشاءالله باید رعایت.